بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در باب یقین که اولین رکن از ارکان تشکیل دهنده ایمان است مطالبی رو بیان کردم، از جمله این که یقین نوعی آگاهی علم هست که جایگاه او در قلب است. یک، موجب اطمینان و آرامش می شود. دو، علم قطعی و 100% است. سه، و مطابق با واقع هست. چهار، این نوع علم گاهی از قول حاصل می شود و گاهی از اثر. لذا به اولی میگن قول الیقین و به دومی میگن علم الیقین. و این اطمینان و این یقین گاهی به واسطه مشاهده حاصل میشود که بهش میگن عین الیقین، و گاه هم به واسطه وصل است و گاه به واسطه فنا که به این دو قسمت آخر میگوین حق الیقین و برد الیقین. اون دو قسم اول به واسطه عقل حاصل می شود و به عموم مردم اختصاص دارد. قسم میانی برای کسانی است که اهل ریاضت هستند و عرفان، که به مشاهده می رسند، و اون قسمت انتهایی 4 و 5 برای افراد خاصی حاصل می شود. نکته دیگری که راجع به یقین گفتیم این است که نتایج یقین، یکیش هدایت است. اگر کسی بخواهد به واسطه آیات الهی هدایت بشود باید به مقام یقین برسه. دو، اینکه اگر کسی بخواهد به قدرت عقل برسد، تعقل و اندیشه برسد، باید در مقام یقین باشد. سه، اگر کسی بخواهد حق را بپذیرد و علم به غیب پیدا کند، راهی به ملکوت پیدا کند، باید اهل یقین باشد. روز اول که پیامبر عظیم الشأن اسلام دعوت خودشون رو بعد از 3 سال مخفیانه علنی کردن، یک حادثه ای اتفاق افتاد و اون حادثه در روایات مشهور است و معروف است به قصه یوم الدار، روز منزل. و انذر عشیرتک الاقربین، بنا شد پیغمبر خیش و قومای خودش رو چیکار بکنه؟ هدایت بکنه. روز اول خیش و قوما رو که حدود 50 نفر بودن دعوت کردن، روز دوم دعوت کردن، جلسه رو هر 2 روز با هم زدن، جلسه سوم پیغمبر فرمودن هیچ کسی به اندازه من برای خیش و قومش خیرخواه نیست، من بهترین خیرات رو برای شما میخواهم. بعد خودشون رو معرفی کردن، من پیغمبر خدا هستم، رسالت دارم، شما رو دعوت میکنم به سوی خدا، شما رو دعوت میکنم به برخی از اخلاقیات که در اون جلسه بیان کردن و بعضی از احکام که در اون جلسه بیان کردن. و بعد این رو فرمودن هر کسی رسالت مرا بپذیرد بعد از من جانشین و خلیفه من خواهد بود در بین مردم. 3 بار این مطلب رو گفتن. 50 نفر از بزرگان خیش و قوم پیغمبر بودن، هیچ کدام نگفتن که ما میپذیریم. فقط 1 نفر گفت من میپذیرم، و اون وجود نازنین علی ابن ابی طالب است. وجود نازنین حضرتش 13 سال داره، اونها بالای 50 سال دارن. این که این میپذیرد اونها نمیپذیرن، این است که ایشان در مقام یقین است، اونها در مقام یقین است. اونا فکر میکردن که این حادثه ایست میاد و میرود، بنابراین نگفتن که ما تو رو تصدیق میکنیم. امیرالمومنین چون یقین داشت که این حادثه نیست بلکه یک واقعه و یک جریان در متن نظام خلقت است که تا روز قیامت و بعد از قیامت و در صحرای قیامت هم جریان خواهد داشت پذیرفت. این پذیرفتن و اون نپذیرفتن علتش یقین و عدم یقین است. ایشان یقین داشت و اونها یقین نداشت. اما حالا چیکار کنیم که به مرتبه یقین برسیم؟ بحث امشب ماست. چهار تا کار باید انجام بدیم. از دیشب ما این ولوله رو در جان آیان انداختیم که چهار تا کار بکنیم به یقین میرسیم. چهار عمل اصلی در ریاضیات هم داشتید. چهار تا عمل است. چیز جدیدی هم نیست. قبلا هم شنیدید. منتها به شما نگفتن که این کار اگه انجام بدی به چه کاری میرسی؟ اگه به اونجا رسیدی به چه چیزی رسیدی؟ حالا ما بخواهم اینو بگیم. اولیش انجام اعمال شایسته است. اما از مستحبات و واجب. دومیش ترک اعمال ناشایسته است، اعم از مکروهات و محرمات. سه، تخلق به اخلاق فضیله فاضله و دور بودن از اخلاق رذیله. به فضائل اخلاقی تخلق داشتن و از رذایل اخلاقی دور بودن. خودمون رو به کرم متصف بکنیم و از بخل دور. خودمان را به شجاعت متصف بکنیم و از جبن و ترس دور. چهارمیشم ترک شبهات و تمایلات نفسانی ولو در امور مباح و حلال. ولو در امور مباح و حلال. او ستای قبلیش معلومه که کار ما نیست اصلا. این چهارمیدم میگم که بدانید اصلا کار ما نیست. برای ماها و آماها که دوست داریم خیلی مفت بریم تو بهشت. ما اهل عبادت هستیم ولی اهل عبادت آسان. عبادت آسانی که حاجه خواست ذکر به ما بده ما بریم تو بهشت. آخ قربونت برم چند تا از این ذکرها رو امیرالمومنین گفت؟ نه این حاجه آقای خوبی نیست، بریم یه کسی که ذکر باش، من خوب نیستم. ولی امام صادق این همه روایت ازش چند تاش ذکره؟ نیست دیگه. آخه با ذکر که پنهان نیست کسی که به کسی جایی برسه، که خب کمان که نمیرسه. ترک شبهات و تمایلات نفسانی ولو در امور مباح و حلال. یه قطعه تاریخی رو شنیدید اما قدرش رو ندونستید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک سال امروز و فردا کرد که به آزاده فرزند و بزرگوارش بگه من حواس جگر کردم جگر بخورم. حرامه؟ قطعا حلاله و مباهه دیگه. نمیخواد که مثلا فرض کنید چی بخور، یه دست جگره دیگه. برای که این امر مباه و حلال رو بخوره یک سال امروز و فردا کرد. هی اماموش آقا نه، حالا فردا اب نداره. در امور دنیوی هی کارو به فردا بندازی اب نداره، امور معنوی کارو به فردا ننداز. توبه رو همین الان انجام میده. ولی حالا ورزش تو خواستی از شنبه شروع کنی اب نداره، از شنبه شروع. توبه رو همین امشب همین. بعد از یک سال امام مجتبی علیه السلام اون چی که مطلوب بود برای وجود نازنین امیر علیه السلام مهیا کرد. وقتی آوردن خدمت حضرت فرمود تا حالا که نخوردیم، خب حالا بقیه‌اش هم نمیخوریم، بدید به فقیر. امر مباهه. ولی وقتی اینجوری رفتار میکنه بیفرماید لو کش فلقتا مزد تو یقینا، پرده ها کنابرا ذره به یقین من اضافه نمیشه چون من مباه دنیا رو ترک کردم. گفت آقا جان، سعسعه به آقا، آقا تو بالاتری یا آدم؟ فرمود من بالاترم. گفت چرا؟ گفت هم فرمود همه بهشت رو برای آدم جایز دانستن، بهش گفتن به گندم نزدیک نشو، مقاومت نکرد گندم خورد. فرمود من رو از چیزی منع نکردن ولی تا آخر عمرم طرف گندم نرفتم، نانش نان جو بود. خب این میشه که میشه علی چند تا ذکر گفته؟ تو کمیدم که میگه یا رب سه بار میگه، تو سی بار میگی، او سه بار میگه یا رب یا رب یا رب. تو دوست داری خب چون میگه با ذکر میریم جلو، کجا میری بابا؟ با ما باش ولی درست برو، درست برو. این چهار تا کار. آقا اولش بسیار سخت، ریاضت، ترک گناه بسیار کار سخت، نماز بسیار کار سختی، اونم حضور قلب تو نماز اولش بسیار سخته. خب هر کاری اولش سخته، مگه شما بخوای زبان انگلیسی بخونی همون اولش مثل بلبل صحبت بکنی؟ نه. چون اولش به نتیجه نمیرسی چهار تا آموزشگاه هم عوض میکنی، فکر میکنی آموزشگاه عوض بشه مشکل حل میشه؟ نه، کار سختیه دیگه. ولی وقتی رو روال افتادی میتونی هفت زبان هم یاد بگیری. مگه نیست داره آدم که هفت و هشت و نه و ده زبان یاد گرفت؟ اولش سخته، اول هر کاری سخته. بچه ها که کلاس اول میرن چقدر سختشون الف و ب و اینا رو یاد بگیرن، و بچه ها کلاس سوم یه جوری اینا نگاه میکنن که مثلا دنگاه ابله هم بنده خدا. خب یه روزی هم تو اونجا بودی ولی دیگه انقدر براش عادی شده جسم بنده خدا الف نمیتونه بدویسه. خب روز اول بنده خدا اصلا نمیتونه نماز صبحش، بعد به کار به جایی میرسی که دو ساعت مونده به سحر برای نماز شب بلند میشه. تو خب آدم باید بیفته تو راه، توجه فرمودی، آدم باید بیفته تو راه. پس چهار تا فاکتور برای رسیدن به یقین. او وقت اگه یقین ایجاد شد اون ارکان بعدی و پایه های بعدی به تبع یقین میاد. پس اول کار ما تو یقینه که سخته، ما یقینه که پیدا بکنیم رتبه دوم میاد، یقینه که پیدا بکنیم رتبه سه و چهار میاد، یقینه که پیدا بکنیم رتبه پنج میاد. اینا رو که دارم میگم، حالا اسمشون رو بعدا میگیم، توضیح مفصل هم انشاءالله به اندازه وسعمون خواهیم گفت. یقین که بیاد رتبه شیش هم میاد. شما صاحب یقین که بشی صبر میاد، صاحب یقین که بشی رضا و تسلیم هم میاد، صاحب یقین که بشی توکل هم میاد، صاحب یقین که بشی تفویض الله هم میاد. اونا چیزی جدای از این فرمول نیست. لذا به ما گفتن آقا اگه بخوای به هر جایی برسی گناه رو ترک کن، یک حرف بیشتر نیست، گناه نکن. آوخ این گناه به انجام واجباته، این گناه به ترک محرماته، این گناه به تخلق به اخلاقه، این گناه عرض به حضورتون که به ترک شبهات ترک خواهد شد. حالا تو چی باید یقین داشته باشیم؟ ما به چه چیزی یقین داشته باشیم؟ یقین داشته باشین برجام اجرا میشه نمیشه خوبه، اینجور یقین رو از ما خواستن. شش تا یقین هم ما خواستن، یعنی ما باید در شش امر یقین پیدا بکنیم. حالا ببین تو چند تاش مثلا شما یقین داریم همون با هم دیگه، من میگم شما بعدم قاطی بکنیم که وفای نکنیم که خب حالا ما اولیاء الله و مثلا نه هممون با هم داریم میریم جلو. اولی مرتبه‌ای که باید بهش یقین پیدا بکنیم ایقن بالله حقا فآمن به، یقین پیدا بکنی به حقانیت حضرت حق و بهش ایمان بیاری. انما المؤمنون، مؤمنون کیا هستن؟ الذین آمنوا بالله، کسانی که به ایمان به الله میارن. بعد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بفرمود بخوای ببینید که ببینید واقعا خدا رو یقین بهش داری یا نداری، نشانش همینه، من تیقن ان الله سبحانه و یراه، اگه یقین داشته باشی که خدا او رو ببینه، و هو یعمل به معاصی و در حالی که گناه میکنه، فقط جعله احول الناس، یعنی خدا رو خیلی موجود پستی میدونه. یعنی ایمان و یقین به حق این است که ما باید گناه رو چکار کنیم؟ ترک کرده باشیم، نکنه خدا خوشش نیاد نواز بخونه، نکنه خدا خوشش نیاد به نامحرم نگاه نمی کنه، نکنه خدا خوشش ربا نمی خوره، نکنه خدا خوشش زن و بچه رو اذیت نمی کنه، نکنه خدا خوشش همسایه رو اذیت نمی کنه. ببین؟ با یه نکنه خدا داره من میبینه دیگه. این مرحله اول. مرحله دومی که باید یقین داشته باشیم به این که مرگ حقه. ایقن به ان الموت حق فحذره، یقین داشته باشد که مرگ می آید پس مراقب باشه. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین فرمودن اگر سه چیز تو زندگی انسان نبود محال بود در مقابل خدا سجده بکنه. سه چیز اگه نبود محال بود سجده بکنه: یک فقر، دو مریضی، سه مرگ. اگه این سه تا نبود که هیچ کی خدا رو نمی پرستید. حالا هست باز یه عده هنوز بگن که شما، ولی ایمان دو، یقین دوم ما باید به مرگ باشه، مراقب مرگ باشه. در حدیث می‌فرماید من ایقن بالموت لم یزهق سنه، هر کسی یقین به مرگ داشته باشه هرگز دهانش به خنده باز نمیشه. یقین به مرگ. سومین یقینی که باید وجود داشته باشد این است که قیامت حقه. ایقن به ان البعث حق فخاف فضیحته، هر کس که یقین داشته باشه قیامت میرسه بر حذر است از رسوایی روز قیامت. امروز همه میگن سلام علیکم تقبل الله اعمالکم، شما خیلی به خدا نست، فردا رسوا نشین. همینه که تقبل الله مود ما به کی میگفتیم تقبل الله؟ به کی میگفتیم التماس؟ شادم وقت زین العابدین علیه السلام ابکی لخروجی من قبری اوریانن زلیلن، گریه میکنم به خاطر محشور شدنم از عالم برزخ به قیامت در حالی که اوریان هستم، خار هستم، سقلی علا زهری، سنگینی گناه رو بر پشتم حس میکنم. انظر مرتن ان یمینی و اخرى ان شمالی، یه نگاه به طرف چپ میکنم یه نگاه به طرف راست میکنم. ازل خلائق فی شأن غیر شأنی، میبینم مردمم هر کدوم گرفتار و کار خودشون هستن. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کی وضعیتی داره اون روز. وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره، یه چهره های از خندانن چون به اینا گفتن شما اهل بهشت هستید. و وجوه یوم عزن علیها قبره ترهقها قطره و زله. یه چهره هایی هم در هم، همه کشتی هاشون غرق شده، هیچ توان راه رفتن ندارن، چون بهشون گفتن آخر کار شما جهنمه. باید به این یقین داشته باشی. چهارمین یقین، ایقن به ان الجنه حق فاشتاق الیها. هر کسی که یقین پیدا بکنه بهش راستی راستی هست، مشتاق باشه، مشتاق بهش باشه، یعنی باید عمل کنه، چون بهش رو باید چیکار کرد برادرها؟ ساخت. بهش چیز ساخته شده نیست، باغ جاده چالوس نیست که بگی این قواره رو نمیخوام اون قواره رو میخوام. اگر اهل بهشتی داری در دنیا میسازی قوارتو. فشتاق الیها عمل به، برای رفتن به بهش اقدام میکنه، فرصت زمانی رو از دست نمیده. و بهترین فرصت هم جوانی است و تو قدرش ندانی. وقتی پیر شدی یه کاش من مثلا فرض کنید که جوانی فرصت شد داشتم این کارو میکردم. وقتی هم میخوای که تجربت رو به یه کسی انتقال بدی میگه آقا دیگه وقت نصیحت نیست، حالا ما گفتیم چه تو خوشت بیاد وقت نصیحت هست، چه خوشت نیاد که وقت نصیحت هست. جوانی بهترین فرصت. پنجمی، ایقن به ان النار حق فظهر سعیه للنجات منها. هر کسی که یقین پیدا کنه جهنمی هم به کار هست، تمام تلاشش رو بکنه که وارد اون نشه، تمام تلاش، یعنی احتیاط میکنه، میگه حالا که مثلا فرض کنید من 17 رکعت نماز رو خوندم، نه که دوچار وسواس بشه، یعنی نکنه حالا مثلا نماز دیروزم مشکل داشته باشه یه 17 رکعت دیگه هم میخونه، احتیاط میکنه، احتیاط میکنه. و آخرینش هم ایقن به ان الحساب حق فحاسب نفسه، که حساب کتاب راسته، بس از خودش تو دنیا نه حساب میکشه. اگر این جریان راست باشد که راست است، دیگه شما بقیهش رو حساب داشته باش دیگه. قرار گذاشته بودن با هم دیگه هر کدومشون که از دار دنیا رفتن، چون احساس میکردن آدم های خوبی هستن، روحشون آزاده، به خواب یکی دیگهشون بیان اوضاع رو گزارش بکنه. یکی از دار دنیا رفت 20 سال بعد به خواب اومد، او فلان تو 20 سال مردی حالا اومدی چطور؟ گفت تو حالا گیر بودن. او گیر چی بودی؟ او از مغازه خرما فروشی می اومدم بیرون، این خرماها رو روی حسیر ریخته بود، من یه دونه خرما با اجازه طرف خوردم، یه بخشی از این حسیر رو برداشتم خلال کردم، تا امروز دارم جواب اونو میدم. حال تو که میری تو مغازه نیم کیلو تخمه میخری، 2 کیلو نیم میخوری با کم و زیادش. اینقدر باید دقیق بود. اهل یقین این دقت رو داره. و الا خب دیگه حالا دیگران هستن که آشو با جاش میخورن، دیگه ظرفش میگه خوردنی نیست، میگه ولش کن میره پایین، یه خود آب بخوریم نمیشه برادر، نمیشه، حساب کتاب داره. این منزل اول یقین. اگه حاصل شد پایه دومم میاد، پایه دوم صبره. صبر، هی شنیدی زینب صبور، زینب صبور، زینب صبور. خب این صبر پایش چی آقا؟ یقین. باید یقین داشته باشی تو به این صبر برسی. صبر یکی از منازل و مراحل رهروان دین. هر کسی اهل دینه با صبور باشه. یکی از مقامات اهل توحیده و یکی از پایه‌های تشکیل دهنده ایمانه، دومین مرتبه از اجزا صبر. صبر در لغت به چه معناییه و در اصطلاح به چه معناییه؟ در لغت صبر به معنای حبس و کف و نفس، نفس رو نگه بداری، حبسش کنی، اینو بهش میگن صبر لغوی. در سوره مبارکه کهف آیه 28 صبری که آمده به همین معنی آمده، وصبر نفسک، نفس خودتو نگه دار، کف و نفس کن، نگهش دار، مع الذین یدعون، با اون کسانی که یدعون ربهم، پروردگارشان را میخوانن، بلغدات ولعشی، صبح و شام، یریدون وجهه، فقط هم اراده وجه الله کردن، ولا تعد عیناک عنهم، چشمت هم از اینا هرگز بر ندار. اینجا صبری که در آیه آمده اون معنای لغویه. به معنای چی؟ کف و نفس، نگه داشتن خود. اما در اصطلاح، در اصطلاح از صبر و ثبات و نفس و عدم و اضطراب ها. صبر ثابت قدمی، عدم تشویش، ثبات قدم یعنی استقامت و بدون اضطراب. استقامت بدون اضطراب رو بهش میگن صبر. آنگاه این استقامت، این پایداری، این عدم تشویش در یک اموری که حاصل بشود یه معانی خاص اخلاقی از توش در میان. پس معنای اصطلاحی صبر ثبات، ثابت قدم بودن، ثابت قدم بودن و تشویش هم نداشتن، اضطراب نداشتن، دغدغه نداشتن. حالا اگر این استقامت و پایداری در شهوت جنسی و شکم باشد، اسمش رو میذارن عفت. این که آدم در مقابل حرام و نامحرم خودش رو کنترل بکنه بهش میگن چی آقا؟ اینجا هم یه ثبات قدمه دیگه، اینجا هم یه استقامت، اینجا هم یه پایداریه، نگه میداره نمیره طرفش، تشویشی هم نداره. تشویش نداره یعنی دیگه خودت سه نقطه، میدونی تشویش چی دیگه. اگر استقامت نفس در تحمل مصیبت باشه بهش میگن صبر. پس صبری که ما میگیم صبر در همون چیه ها؟ مصیبته. ولی صبری که پایه تشکیل ایمانه باید در اینا باشه، یعنی استقامت داشته باشه، در شهوت باشد میشه عفت، در مصیبت باشه میشه صبر، در فرو بردن خشم و غضب باشه اسمش میشه حلم، در ترک زوائد دنیا باشه اسمش میشه زهد، در استقامت در کمبود و بهره‌وری از متامع و متاع دنیا باشه اسمش میشه قناعت. کسی که میخواد قناعت بکنه یعنی در واقع میخواد نفسش رو ثابت قدم بکنه در بهره بردن کم از متاع و کالای دنیا، اینو میگه قناعت. اگر صبر و استقامت در نشکستن حرمت الهی باشه، حدود الهی باشد، یعنی در گناه نکردن باشه، اسمش رو میذارن حیا. پس استقامت در این که در چه باشد معنای خاصی پیدا میکنه. همه اش مراده صبر. اگر کسی به یقین رسید به این مرتب، به این مراتب هم چه آقا خواهد رسید. یعنی شما اگر میخواید متخلق به اخلاق بشوید، برید دنبال یه معلم اخلاق، اول باید یقین رو در خودتون ایجاد بکنید. یقین که ایجاد شد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بنابراین برادرها وقتی میگن صبر یعنی استقامت، استقامت جوهره اش حرکت است. شما باید با یک امری مواجه بشوید که اون امر با نفس شما خیلی مطلوبه اما ترکش ناخوشاینده. شما در اون ترکه باید چیکار بکنید؟ استقامت بکنید. پس صبر حرکت نه ترک، صورت مسئله پاک کردن نیست. به یک قوتی باید انسان برسد تا بتواند چیکار بکنه؟ در مقابل اون چه که نسبت به نفسش تلخ است استقامت بکنه. خب خدا این نماز صبح خوندن خیلی سخته، اما این که آدم مثلا فرض کنید استقامت کنه، بلندش صبر کنه، نمازش رو بکنه، میشه صبر در عبادت. حالا خدایی مثلا بله دیگه تو خیابونا الحمدلله ما که اهل گذر خیلی در خیابون نیستیم، اما خدا به دادتون برسه که شماها مجبورید به خاطر، البته اینجور نیست که ما هم نوسط اهل خیابون، ما مجبوریم تو خیابون بریم، اما خب کمتر از شما هست، ما میریم دانشگاه یا مثلا مراکز درسی و برمیگردیم، زودم برمیگردیم، خیلی کاری نداره تو خیابون. آقا خب مثلا این وضعیتی که آدم میبینه، خب به هر صورت باید استقامت بکنه. اینو بهش میگن صبر در چی؟ آقا ترک گناه. چون اون نامحرم مثلا ممکن است که، ولی خب دور کردنش ناخوشاینده، این ناخوشایندی رو باید چیکار بکنی؟ استقامت بکنی. یه صبری رو خدا به پیغمبرش دستور داده، گفته تو این صبر رو داشته باش. آخه صبر در اطاعت و اینا مال ما پایناست، اما به پیغمبرش میگه که فصبر صبرن جمیلا، صبر جمیل داشته باش. صبر جمیل، این مقام عارفان است. البته عارف هم که میگین تو ذهنتون مثلا آقای کی آقای کی نیاد دیگه، پایین تر از 14 معصوم رو ما خیلی بهشون عارف نمیگیم، میگیم اینا مثلا یه دستی از دور و آتش دارن. عرفان اصلی مال 14 نفره با خیال جمع. امام صادق علیه السلام برای تفسیر صبر جمیل یه حدیث بیان کردن در کتاب شریف خصال، مرحوم صدوق رحمت الله علیه این روایت آورده. یه شخصی از امام صادق پرسید صبر جمیل چیه؟ حضرت فرمود منظور از صبر، صبر جمیل این است که بر بلا و گرفتاری که حاصل می شود به مردم شکایت نکنی. صبر جمیل اینه، شکایت نکنی. لذا اگر ما مصیبت امام حسین رو می خونیم، مادامی صبر جمیل است که هیچ یک از این ذوات مقدسه رو ما از طرفشون گله و شکایتی رو نقل نکنیم، چون این منافات با مقام اونها داره. لذا ببینید علی ابن ابی طالب به تمامه نسبت به اون مصیبتی که بهش وارد میشه، نسبت جسارتی که به همسرش میکنه، هیچ گلایه‌ای به کسی نکرده. اینو بهش میگن صبر جمیل. وقت حضرت صادق میفهمد به این که حضرت ابراهیم پسری داشتن به نام اسحاق، حضرت اسحاق پسری داشتن به نام یعقوب، یعقوب میشه نوه ابراهیم. نوه باید خیلی سرحال باشه دیگه. حضرت ابراهیم جناب یعقوب رو مأمور کردن برای انجام یک رسالتی، برن پیش یکی از عابدان در واقع معاصر حضرت ابراهیم. جناب یعقوب آمد، موهای سرش سفید بود. عابد وقتی دید موهای سر ایشون سفیده، بلند شد خیلی با تعظیم و اکرام اینا گفت یا خلیل الله چرا شما تشریف آوردید؟ ما می اومدیم خدمتتون. فکرت ابراهیم پدر بزرگه. فرمود نه من یعقوب هستم. نوه هستم. گفت پس چرا موات سفیده؟ گفت غم اندوه. این غم و اندوه غم و اندوه پسر نیستم. غم و اندوه. چون هنوز حادثه یعقوب و یوسف ایجاد نشده. دوره ابراهیم علیه السلام. غم اندوه. گفت خود صبرت بده. از در معبد اون عابد اومد بیرون خدا بهش وحی کرد. آقای یعقوب. بله. گله میکنی؟ پیش مردم. گله ما رو میکنی پیش مردم. غم و اندوه. خدای اشتباه کردم دیگه این کار رو نمی کنم. بعد شعارش شد این اشکو بسی و حزنی الالله، من دیگه شکوم و فقط به خدا می کنم، دیگه به احدی نمیگم چی شد. بعد امام صادق علیه السلام فرمود خداوند در مقابل این صبری که یعقوب کرد، اگر در ماجرای پسراش دو تا بچه هاش هم کشته می شدن، خدا اونها رو زنده برمیگردوند. یعنی اگه دهن به گلایه نزد مردم بسته بشود، گره وا نشدنی وا می شود. سفره دلتو نریز وسط. خدا میگه با بنده من با من مدارا کرد، منم میریزم تو کاسش. اگه بنیامین و یوسف هم مرده بودن زندهشون میکردم. صبرن جمیل اینه، باید به صبر جمیل برسی. خب صبر سه مرحله داره: صبر قبل از عمل، صبر حین العمل، صبر بعد از عمل. این حالا انشالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. ما دلمون میخواد که زمان طوری بشه که خدا به ما یه برکتی در وقتمون بدن که بتوانیم این بحث رو تموم بکنیم. دارم نمیخواد که این ده شب بگذره و من نتونم تفویض رو بگم. حالا دیگه خدا به دادتون برسه شبای آخر یک ساعت ما سخنرانی باید بکنیم که اینا تموم بشه. حالا انشاءالله ببینیم چی میشه دیگه. بنابراین تا مرحله صبر هم آمدیم جلو و مهمترین صبر، صبر چی آقا؟ جمیله. گله نکن. گله از هر کسی هم در زیر این گنبد خضرا بپرسی اسطوره صبر کیست، بلا تردیدن میگوید وجود نازنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. امشب شب پنجم ماهه، بنا گذاشتیم که توسل به ساحت مقدس خاندان حضرت زینب باشد. من توسلم به حضرت زینب، برادر ارجمندم جناب آقای خلج توسلشون به فرزندان حضرت زینب جمع کرده باشیم. دیگه دو تا روایت بخونم. وقتی حضرت زینب به دنیا آمدن، فرزند رو دادن به پدر بزرگ گرامی وجود نازنین حضرت رسول اکرم. یه نگاهی کردن، شروع کردن به گریه کردن. حضرت فاطمه زهرا مادر بلا فاصله چشمای پدر رو که گریان دید سوال کرد مما بقاک یا رس بقاک یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ لا ابکی الله عینک یا ابتا، خدا چشم شما را گریان قرار ندهد. فقال رسول الله یا بنتا یا فاطمه، دخترم فاطمه جان، ان هذه البنت این دختری که در آغوش منه، ستوب تلا به بلا یا به زودی به گرفتاری دچار می شود و ترد علیها مصائب شتا، مصیبت های گوناگون و رضایا عطا عدها، مصیبت های جانکاه بر او عارض می شود. گریه من بر اوست. و بعد هم فرمودند یا بزعتی و یا قرت عینی، دخترم نور چشمم، ان من بکا علیها و علی مصائبها یکون له ثوابه کثواب من بکا علی اخویها، هر کسی بر این دختر و بر مصیبت‌های این دختر گریه بکند ثواب گریه اش معادل ثواب گریه بر دو برادر است. یعنی امشب ثواب گریه امام حسن و امام حسین رو یک جا به شما میدن. برای بچه ولیمه میدن. یه مهمانی دادن پیغمبر، اینو برای امام حسین انجام دادن، ولی این جمله نیست. این رو برای امام حسن انجام دادن ولی این جمله توش نیست. مدرکش هم هر کسی بخواد کتاب شریف ناسخ التواریخ. خب در جلسه ولیمه که مثلا 7 روز از ولادت فرزند گذشته، در گوش بچه اذان میگن، اسم بچه رو میذارن، یه عده‌ای رو هم دعوت میکنن، مثلا یه اطعام میکنن، به این میگن ولیمه، مثلا فرض کنید ولادت. رسول اکرم یه در دعوت، اسم دختر رو زینب گذاشتن، ولی فرمودن اختاره الله لها، خدا این اسم رو برای این دختر انتخاب کرده، من نذاشتم. بعد این جمله اوصیکم به ان تحبوا زینب، ای کسانی که اینجا هستی، من به شماها توصیه میکنم زینب رو دوست داشته باشید. و تکرموها و او رو اکرام کنید، حرمتش رو حفظ کنید، احترام بهش بذارید. من میگم اکرامش بکنید، شما چرا گریه میکنید؟ من میگم پیغمبر فرمود احترامش بکنید، شما چرا گریه میکنید؟ ها، شاید شما هم میخواید بگید کسی رو که پیغمبر گفته اکرام بکنید نباید به بازار کوفه ببرید. شاید شما میگید که کسی رو که پیغمبر گفته اکرام بکنید نباید معجر از سرش بکنید. شاید شما هم میخواید بگید که این بانو رو نباید به مجلس شراب ببرید. خدا لعنت کند شما، حرف پیغمبرم گوش ندادید. حرف پیغمبرم گوش ندادید. از همجا جلسه ولیمه بین این دختر حضرت زهرا و یک پسر حضرت زهرا الفت عجیبی است، بین حضرت زینب و حضرت حسین. توی واقعه کربلا امام حسین 57 سالشه، حضرت زینب 56 سالشه. 56 سال یک لحظه هم از حسینش جدا نشده. ظهر عاشورام که با هم خداحافظی کردن تا ملاقات اتفاق بیفته 4 ساعت 5 ساعت فاصله بوده. شما گاهی شده رفیقتو 10 سال پیش دیدی، بعد از 10 سال امروز ببینیش تو مجلس، یه نگاه بهش بکنی فلانی تو فلانی نیستی، دوره سربازی با هم بودین مثلا فرض کنی تو فلان شهرستان با، خب بلا فاصله بعد از 10 سال تطبیق میکنی. من چند سال با هم بودین؟ یه دوره سربازی 2 سال با هم بودین. آخه یکی 56 سال جدا نشده باشه، 4 ساعت 5 ساعت هم رو ندیده، حالا اومده گودی قتلگاه نیزه شکسته ها رو کنار میزنه، شمشی شکسته ها رو کنار میزنه، یه بدن انت اخی تو درش منی نشناخت. چرا؟ بدن رو یا به سر میشناسن، سر از بدن جداست، یا به لباس تن میشناسن، لباس رو بردن، یا به انگشت و انگشتر، هیچ کدومش نیست. این بدن بی سر رو بلند کرد. خدا تقبل منا هازل قلیل، این کم از ما قبول کن. باباشم اونجا بود، جدشم اونجا بود، رو کرد به جد بزرگوارش، سلام علیک ملیک السما، درود خدا بر تو ای رسول خدا. ها بخواد معرفی کنه چون خودش هم نشناخته دیگه، میدونی این کیه؟ هازا حسینو که مرملون به دما مقتوعت الاعضا مسلوبت الامامت و ردا مقتوعت الرأس من القفا. این حسین توست که یه روز در آغوشت گرفته بودی.